وقتی که امسال خواستم یه سرویس کامل برای تریلیم انجام بدم، متاسفانه فقط تونستم به کارهای مکانیکی موتور گیربکسش رسیدگی کنم، ولی خب دیگه پولم ته کشید و به کارهای آهنگریش و زیربندیش نتونستم برسم. یک هزینه بسیار بالایی هم داره و انشالله تا یک چند وقتی که دستم جلوتر بره حتما این کار نیمکاره هم تموم میکنم که انشالله کامیونم به راحتی سرویس پیدا کنه. منصور محمدی، راننده تریلی از کرمان، خودم گفتم.
با عرض سلام و خدا قوام خدمت همه رادیو جوانی ها، من یه کار نیمه کاری که دارم یه خونه نیمه ساز دارم، اگر واق و اینام ردیف بشه این خونه رو من بتونم تکمیل کنم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. دانیال ایدری هستم از گرگان.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. کار نیمه کاری که مونده برام برای خواستگاری رفتن پسر گلمه که انشالله به امید خدا تو این هفته یا هفته آینده انشالله محقق بشه و دعا میکنم خدایا به عزت و جلال همه جوانهامون رو سر سامون بده، عاقبتشون رو ختم به خیر کن و سعادتمندشون کن. علی رادین، شهر شهید من، شهرزا.
کار نیمه تموم. علی ابتهی نوشته که آقا من چند ماه قرار قاب عکسامون رو به دیوار بزنم، هنوز نزدم. چرا دروغ؟ فقط تنبلی بوده و هیچ بهونه‌ای هم ندارن. این بده علی،
این بده، این بده،
این چند تا کار رو نکن،
این سه کار رو نکن،
تنبلی نکن.
بله،
این چه باحال نوشته که جناب قاسم فرید گرامی سلام مجدد، خانم راضی از کازرون، دقیقا پدر منم هنوز دنبال خربوزه و طالبی هست برای خرید. واقعا چرا؟ طالبی که اینجا داریم حی و حاضر، خربوزه هم پیدا میشه بعضی جا.
زنده باشیم. بله، بزک نمیر، بهار میاد، کمبوزه بخیاره. دو مجری گل وارشاد، سلام علیکم. چند وقته میخوام شیرینی و قند رو بذارم کنار، نشده. با وجود برنامه شما به این شیرینی ها چه واخلیه. واسه زینری ده آقا محسن میکنم زد بغل، زد بغل دیگه داره خوشگل مینویسه. ببین، نخوردن شیرینی، ببین من بچه های جوانی داری سلامو نتونستم به جز امین، امین خدا وکیلی تو با ما اومدی،
اون چالش آره اومد،
چالش
خیلی اثر داشت. هر که من اینو گفتش تو ظاهر و تو بست، ولی بعد متاسفانه
بعدش دوباره برگشتیم به تنظیم کارخونه. ولی خدایی شما دو هفته 15 روز مزه شیرینی رو اصلا تو دهنت حس نکن. آی من مویز میخورم و این مزه شیرینی رو حس نکن.
میوهش سخته ولی
میوه نه، میوه اوکی، مشکل نداره. آره من میوه مثلا چی بهت میگم، مثلا نه که 10 تا زردالا دیگه، زردالا که نیست که
مثلا یه دونه خربوزه. آره، اشکال داره.
آره دیگه، خربوزه خیلی کالری داره، خیلیه. و
برای یه شام چی؟
خیلی چی؟
به جای شام
یه میتونی یک واحد بخوری،
یه واحد خربوزه دیگه.
یک واحد نه عزیزم، یک واحد،
یه اتوبوس واحد خربوزه.
آره، نکنه تو اون موقع خربوزه رو می‌خوردی؟ آره، اشکال نداره.
من از وقتی که خربوزه رویت شده تو بازار کماکان دارم همین دست فرمونو میرم.
من بچه بودم، یه بچه محلشیم از من بزرگتر بود، خب بعد اون حالا من بچه درس خون بودم و اینا، اون در صدد تخریب من برمی اومد اینا. بعد یه شعری میخونی، یه چیستانی هم من میپرسید، من اینو نمیفهمیدم. میگفت دو در هوا، چهار در زمین، ای خربوزه. خب من یه گفتم خدا، ای خربوزه یعنی چی؟ بعد بعدها که بزرگ شدم دیدم میگه که دو در هوا یعنی
دو تا شاخه،
چهار در زمین، ای خر بوزه. این به من میگفت.
عجب. من از اون بود که دیگه کار نیمه تمام خودت رو پیدا کردی.
آره، به 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 آقا مجید، حال اندرون مرازه من.
تو نگاه میکنی من خرابم. از رشته کوههای البرز و زاگرس تا اعماق خلیج همیشگی فارس، از اصفهان هنرمند تا مازندران همیشه سرسبز، از شاه چراغ تا شاه خراسان، قالی کرمان تا چرم همدان و از ترک و لور و بلوچ تا کرد با اصالت، همه جای ایران در اینجا کجاست؟
اینجا کجاست؟
اهالی اینجا شب نیست، سلام، خیلی خوش آمدید به قسمت دیگه از اینجا کجاست. اگه سفر به شیراز با تمام زیباییش رو تجربه کردید و آفتاب جنگش شما رو طالب اقامت در یک تفریحگاه خوشاب و هوای خنک کرده، بهترین مکان برای اقامت شما چشمه ششبیر سپیدانه. چشمه طبیعی با آبی زلال از دل زاگرس که صدای گذرش از لابلای سنگها بیشک یک موسیقی آرام بخش برای روح شما خواهد بود. این چشمه در فاصله 110 کیلومتری با شیراز و در شهر اردکان قرار داره. بعد از طی مسافت حدوداً 75 کیلومتری از شیراز به شهرستان سپیدان میرسید. از مرکز شهر باید به سمت اردکان حرکت کنید و بعد از طی کردن مسافت حدود 6 کیلومتر به چشمه تاریخی و البته مقدس ششبیر شیراز میرسید. چرا چشمه ششبیر استان فارس نزد اهالی منطقه مقدس شمرده میشه؟ به اعتقاد ساکنین این منطقه در روزگاران قدیم شش فرد عارف یا امامزاده به غاری در دل کوه بنا آوردن و پس از ورود اونها غار مسدود و بعد از مدتی چشمه ای از همونجا جوشیده و بین کوه‌ها روانه شده. مردم محلی همه ساله در ایام معینی اقدام به توزیع نزورات در کنار چشمه ششبیر سپیدان میکنن. برخی منابع قدمت چشمه رو 4000 سال پیش از میلاد میدونن. نام رودخونه در ابتدا این اسم نبوده، اما در زمان قاجار به ششبیر تغییر کرده. همچنین در این زمان با راه اندازی جوی آبی از چشمه ششبیر به شیراز و حکاکی سنگ نوشته‌ای در این رابطه کنار چشمه، ششبیر بیش از پیش اهمیت پیدا کرد و رفته رفته به تفریحگاه زیبایی بدل شد. آبی که از دل کوه بیرون زده کمی پایین‌تر رودخانه عمیق و زلالی رو به وجود آورده که به رودخانه ششبیر شیراز معروفه. آب این رودخانه پس از گذر از بین انبوه درختان و شکافتن تکه سنگ‌های بزرگ دریاچه‌ای رو تشکیل داده که زیباییش کم نظیره. البته شنا کردن تو این دریاچه به دلیل وجود ریشه‌های تنومند درختان و گردش آب بین سنگ‌ها توصیه نمیشه. هرچند مردم محلی معتقدند زمین آب دریاچه رو می‌بلعه و هر کس اقدام به شنا در این دریاچه بکنه طعمه زمین میشه، اما برای این باور دلیل علمی وجود نداره. آب دریاچه در ادامه راه خودش رو به یک مسیر جذاب کوهستانی میرسونه و با نهرهای باریکی به روش سنتی زمینها، مزارع و باغهای سر راه خودش رو سیراب میکنه و در انتها به رودخانه شهر اردکان ختم میشه. با توجه به طبیعت چشم نواز و بکر چشمه ششپیر سپیدان، این دریاچه به عروس دریاها شهرت داره. پاکی و زلالی این آب موجب استخراج اون برای تولید آب معدنی و موقعیت مناسبش ساختاری برای احداث شیلات‌های پرورش ماهی فراهم کرده که از نکات تجاری دریاچه محسوب میشه. استخرای پرورش ماهی ششپیر به پرورش ماهی قزل‌آلا می‌پردازد. همچنین بخشی از آب این چشمه با پشت سر گذاشتن بند انحرافی شهید طالبی توربین برق منطقه رو به کار می‌ندازه. اما جدای از بهره‌های تجاری و صنعتی ششپیر، آلاچیق‌های کنار چشمه برای گردشگران تعبیه شده که به زیبایی و دنج بودن اون کمک می‌کنه. حالا لازمه که چشمه خودتون رو ببندید و خودتون رو زیر سایه آلاچیقی کنار چشمه تصور کنید، در حالی که نسیم خنکی نفستون رو تازه می‌کنه و صدای موسیقی آب روحتون رو جلا میده. امیدوارم که به این مکان گردشگری سفر بکنید و بیشتر از همه به این فکر بیفتید که ایران خودمون چقدر جاهای قشنگی داره که ما هنوز اونا رو نشناختیم. راستی ساحل دلتون رو با آغوش اقیانوس خدا بسپارید. در پناه خدا موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
سلام و درود، من امیر حسین فخری هستم. میخواییم با هم یه سری بزنیم به بعضی از اتفاقات و حواشی ورزش کشورمون. میگم تا حالا دقت کردیم که حداقل تو دو ماه گذشته نقل همه محافل خبری علی بیرانوند بوده. یعنی هر صفحه خبری رو که باز میکنی فقط علی بیرانوند، علی بیرانوند، علی بیرانوند. بس دیگه بابا، دست از سرش برداریم. آخه این علی بیرانوند که نه اهل پوله، نه اهل رشوه است، نه اهل شیرینیه، نه اهل قراردادهای نجومیه، اهل هیچی نیست. و به خاطر همین اخلاق پسندیده‌اش حکمش اومده که دیگه همه میدونن چیه. فقط در همین حد شاعر فرمودن که پاییزه و پاییزه، با شنیدن این خبرها اهالی فوتبال برگاشون میریزه. به خاطر همین داستان آقای زنوزی یه سری اظهاراتی داشتن که دعوت شدن کمیته اخلاق، که حالا نمیگیم پیچوندن، میگیم نرفتن. خب آقای زنوزی مگه قرار نبود برین توضیحاتو پاره یعنی منظورم اینه که یه پاره ای از توضیحات ارائه بدین، میرفتین این کارو انجام میدادین که بالاخره این قضیه حل بشه. خب بازیای فیفا دی تموم شد، نتیجه‌ای که می‌خواستیم هم گرفتیم، ولی یه چیزی می‌خوام بهتون بگم که مطمئنم تا حالا هیچ کس بهتون نگفته. می‌دونستین ما دو تا تیم ملی تحت هدایت امیر قلعه‌نویی داریم؟ یه تیم ملی فوتبالیستا، یه تیم ملی تماشاگرا. حالا شاید بپرسین تیم ملی تماشاگرا رو از کجا آوردی؟ اون بازیکنایی هستن که به قصد جوان‌گرایی دعوت میشن تیم ملی. فقط دعوت میشن که بیان از رو نیمکت و رو سک بازی تیم ملی رو از نزدیک ببینن. آخه میدونیم که هر کسی نمیتونه بازی تیم ملی رو از نزدیک ببینه، خیلی از پای تلویزیون میبینن، ولی به این عزیزان لطف میشه که دعوت بشن بازی پیشکسوتاشون رو در ترکیب تیم ملی ببینن و الگو بگیرن، هم از اون بازیکنی که تیم داره، هم از اون بازیکنی که تیم نداره. میخوام یه سریال تکراری به تو معرفی کنم، شکایت بازیکنای خارجی به خاطر مطالباتشون. یعنی باز دوباره به قول شاعر، پشت پنجره های بسته دل پرسپولیس شکسته. دمتون گرم که با من همراه بودین. خدا حافظ.
از جنجال های ورزش کشور چه خبر؟
خب افتضاح استقلال با باخت 3-0 از ذوب‌آهن دیگه تکمیل شد و این تیم اصلا به گفته خیلی ها دیگه اصلا استقلال نیست. این تیم الان چیه؟ یک تیم درب داغونه. نمیخوام از واژه بیدر و پیکر استفاده بکنم، ولی واقعا یه تیمیه که اصلا هیچ بویی از استقلال تهران نبرده، هیچ بویی از اون استقلال ریشه‌دار نبرده و فکر نمیکنم بدتر از این دیگه واسه استقلال بوده باشه. همین.
و فقط کاری که کرده اینه که روی اعصاب هوادارا داره رژه میره واقعا.
بله.
و هیچی نمیشه گفت، اصلا واقعا باید دیگه ولش کرد.
ولش کرد. البته خب الان ببینید، هر هوادار فوتبال همیشه یک ریسمونی رو پیدا میکنه، یه چنگی بزنه، بالاخره یک روزن امیدی میخواد پیدا بکنه. آقای پیتزو موسیمانه بالاخره به عنوان سرمربی استقلال معرفی شد از آفریقای جنوبی
خوشکارنامه
بسیار بسیار قوی داره، البته بجز
عربستان،
بجز عربستان و بجز حالا این تیم آخری که داشته و اینها. و فقط میدونی نگرانی هوادار استقلال، اولا که خب واقعا اگر بخوایم نگاه بکنیم به کارنامهش، هوادار استقلال یک مربی با کارنامه میخواست، با کارنامه قوی میخواست که خب هست. به هر حال الاهلی مصر رو همه میشناسن، قوی ترین تیم آفریقای جنوبی، قاره آفریقاست، قوی ترین تیم قاره آفریقاست که اصلا رو دستش هم نیست.
بله
یک بار قهرمانش کرده، از اون بر سرمربی تیم ملی آفریقا بوده، الاهلی رو از دسته کاوره مجدد دسته برتر. بعد میخوام بگم که خدا کنه، خدا کنه تهمونده موسیمانه به استقلال نرسیده باشه و همون جوری که در اوج بوده، همون جوری که داره نتیجه میگیره. خب میدونی که ما مقابل موسیمانه، مقابل تیم فراد مجیدی هم بازی کرده، مقابل قبلن دیگه الاتحاد کلباره، و خب تیم فراد مجیدی هم 2-1 برده. دستیاراش هم که آورده همه رو خودش انتخاب کرده. بعد واقعا الان تنها رو، حتی ایشون جادوگر نیست، من این مطلبم بگم دوستان، جادوگر نیست که بخواد بیاد مثلا یهو تیمو عوض کنه و فیکون بکنه و این قصه. استقلال ساختارش از هم پاشیده،
مریض واقعا،
واقعا استقلال مریض شده و یکی باید بیاد آروم آروم، مثل ویروسی که آروم آروم عمرش تو بدن تموم میشه، استقلال هم باید نم نم مشکلاتش حل شه. هوادار محترم استقلال، ممکنه آقای موسیمانه بیاد باز دوباره یکی دوتا بازی اول رو ببازه، میبینی حیا کن رها کن ها اصلا قصه درست کرده واسه تیما.
واقعا
یه ذره صبر بکنیم دیگه. به هر حال سرمربی استقلال، هوادار استقلال سرمربی خوب خارجی میخواست، این سرمربی خوب خارجی، سرمربی خوب خارجی یهو دست میکنه تو کلاش مثل چوبد بازا که خرگوش در میارن بیرون، یهو بیاد مثلا همه کار درست
خارق العاده باشه.
آره
البته قبولم نکرد که توی بازی لیگ نخبگان رو نیمکت بشینه.
نه.
آره اینم در نوع خودش جالب بود، ولی امیدواریم که بیاد و بالاخره به قول پیمان آروم آروم و پله پله اون تغییرات آره. رو بده، چون دیگه واقعا استقلال داره خسته کننده میشه برای هواداراش و این روند اصلا روند جذابی نیست. در نقطه مقابلش وقتی پرسپولیس رو میبینیم که خیلی خوب و با انسجام داره کار میکنه، به هر حال استقلال هم باید همین مسیر رو به نظرم پیش بگیره، ان شاءالله که اینجوری هم باشه.
بله ان شاءالله. حالا به هر حال استقلال با النصر باید بازی بکنه، بازی بسیار بسیار سختیه و به هر حال باید آمادگی اینو استقلال داشته، هوادار استقلال باید داشته باشه. به هر حال النصر پول، یکی از پولدارترین تیمای عربستانه، یکی از پرمهره ترین تیمای عربستانه و به هر حال خب نمیدونیم حالا خواد چه اتفاقی بیفته، ولی اگرم که نتیجه یه چیزی واگذار شد دیگه فکر میکنم که این ایسکا ایشالله که ایسکا پایانی ناکامی استقلال باشه. اینو نه از دیدی یک استقلالی بلکه از دیدی یک فوتبالی دارم میگم، چون شما میبینید وقتی که تیمهای قوی ما، تیمهای پرطرفدار ما در لیگمون ناموفقن، لیگمون از رونق میفته. من استقلالی که حالا همه میدونن، واقعا اگر پرسپولیس هم به همین روز دوچار میشد، میومدم و میگفتم باید استقلال، پرسپولیس، سپاهان، تراکتور، تیمای این شکلیمون که پرطرفدارن، ملوان، نمیدونم حتی نفت آبادان دیگه، اینا باید واقعا خوب باشن که لیگمون پر رونق باشه. پرسپولیس هم بازی میکنه امشب 7:30 با اسد قطر که حرفای زیادی احتمالا بازیکنهای پرسپولیس دارن برای اسد. باز دوباره جدال اکرم عفیف رو داریم،
فکر میکنم خیلی هم روحیه داشته باشه دیگه، بیشتر از اون نمیتونست تخریب بشه به دست بچه‌های تیم ملی. عالی شا که اصلا یه قدم هم جلوتر گفته که قهرمانی آسیا دور از دسترس نیست، گاریدو هم که خودش صحبت کرده گفته اومدیم 3 امتیاز رو بگیریم، ایشالله که پرسپولیس هم این کار رو انجام بده.
شالله.
تیم خیلی خوبیه پرسپولیس توی این فصل، هم تو لیگ خودمون هم لیگ نخبگان.
بله.
و امیدواریم که نتایج خوب بگیره، خداییش تو لیگ نخبگان پرسپولیس نتیجه بگیره همه کیف میکنه.
آره حتما دیگه، ببین لیگ نخبگان دیگه کسی نمیگه مثلا کدوم تیم ارنده شد، مثلا تیم برای هم میگه مثلا یه تیم از عربستان، یه تیم از ایران. و واقعا آبی و قرمز باید پشت استقلال و پرسپولیس باشن. انشالله پرسپولیس اسد رو ببره و استقلال هم که بسیار بازی سختی داره، باید واقعا توقعمون رو کم کنیم، بسیار بازی سختی داره، اگر ببازه خیلی طبیعیه با این اوضاع استقلال. و اگرم ببره که واقعا باید بگیم یک شاهکار اتفاق افتاده. سهراب بختیاری زاده مجدد داره تیم رو هدایت میکنه. از اون ورم خب هوادارا خیلی شاکی بودن که آقا اگه شرایط بازی نداشتی چرا بازی کردی؟ روز به مصدومه اون یکی
همه تعویق درخواست داده بودن.
آره تعویق همه گفتن تعویق. سهراب بختیاری زاده گفت نه بازی. در صورت آقای موسیمانه هم ظاهرا تمایل به همکاری با سهراب بختیاری زاده نداره. مگر اینکه مثلا آقای شهریاری بخواد حالا از سیستم مدیریتش استفاده بکنه و آره و وزارت.
حالا که اینو گفتی بذار اینم بگم که واقعا دم سهراب گرم تو این شرایط اومد و پذیرفت، با اینکه میدونست موقتیه، با اینکه میدونست شرایط رو به هر حال خاص به استقلال کمک بکنه. بسیار انسان دوست داشتنی هم است، فارغ از این که حالا بمونه پیش موسیمانه یا نه، ولی به هر حال دستش هم درد نکنه بابت این اتفاق.
آره واقعا بریم بیایم بریم بیایم.
خب بریم سراغ لیگ خودمون، نتایج رو مرور کنیم. یه اتفاق جالب دقیقی برای بار سوم از شمس‌آذر جدا شد. این رفت و آمدهای پی در پیش حالا در آستانه بازی که با پرسپولیس هم دارن، ظاهرا مدیراشون هم خیلی علاقه ندارن که الان سعید دقیقی جدا بشه، ولی خب خیلی نتایج خوبی هم نگرفته تو این مدت.
سعید دقیقی همش جدا میشه.
آره دیگه، حالا الان با 7 امتیاز رتبه 12 هم داره. خب خیلی جایگاهشون هم خوب نیست، باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. ولی لیگمون هم خیلی جدول درست حسابی و مرتبی نداره به خاطر همه این بازیایی که پس و پیش شده. یعنی تو جدول 7 بازی داریم، 6 بازی داریم، 8 بازی هم داریم الان و خیلی نمیشه روش حساب کرد. اما به هر حال چیزی که مشخصه پرسپولیس درسته تو جدول الان دومه با 14 امتیاز، ولی 6 تا بازی کرده. سپاهان با 7 تا بازی 16 امتیاز اوله. ملوان هم که با 7 تا 14ه. ملوان هم با پرسپولیس بازیش به تعویق افتاد، سپاهان با نساجی. اما شمس‌آذری که سعید دقیقی ساز جدایی کوک کرده با هوادار 1-1 کرد. چادرملو هم که 1-0 خیبر رو برد.
چادرملو خیلی خوب داره نتیجه میگیره.
چادرملو خیلی
خیبر از آقا رئیسی مطلب من بگم یادم رفت در مورد پرسپولیس یه چیزی تو ذهنم بود. خب میدونی که اصلا جنجال اکرم عفیف سر ندادن لباس به محمد حسین اسلامی بود دیگه، که حالا اون حرف بیخود رو زد و نمیدونم اون حرکت رو انجام داد و اینا. حالا ظاهرا باشگاه اسد برای اینکه بخواد جبران
بکنه
اومد یه پیرن اهدا کرد به افشین پیروانی، اومد یه پیرن داد اهدا کرد سرپرستشون، نماینده باشگاه اسد البته، و عکس هم گرفتن و از این قصه ها که چون به حال دیدن که آقا با ایران بخوای اینجوری پارودوم شیر وزاری احساسی میشه یه قوم تیم ملیتون رو چهارتایی میکنه.
چه بازی بود. آره. کیف کردیم.
چهارتا زدیم چهارتا هم نزدیم.
نزدیم واقعا.
و اتفاق خوبی بود واقعا. این از این و حالا به حال آرزو موفقیت میکنم چون هفته آینده بیایم خبر برد رو حتی خبر که حالا خبر که متوجه میشید، ولی خب
خوشحالیه صحبت بکنیم
به قول معروف برد رو داشته باشیم از این قصه. خیلی خب اینم از این سیروس چون 53 دقیقه هم از بامداد دوشنبهمون گذشت و همچنان اینجا شب نیست.
یکی بیاد بگه بهش اینقدر دیگه کشش، خسته شدم اینجوری نمیشه تکلیفمون روشن بشه، با اینکه دلم ازش پره چند روزی خیلی اذیت شده ولی نمیتونم ببینم جایی میری میاد کلی آدم داره بسم تنهایی خودتو برسونش خب بیا قهر نکن هرچی بگی چشم روی چشمم خودم میشم طرف داره بگو چی کم داری من بیارم پیشتون امشب این یار دلمه باب دلمه تو بده را به دلم من چیو بگم بگی ساده دلم بجوری افتاده به غم این یار دلمه باب دلمه تو بده را به دلم من چیو بگم بگی ساده دلم بجوری افتاده به غم
جرفایشم دنیای ستارگان و کائنات اینجا شب نیست.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر میگم به شنوندگان محترم برنامه اینجا شب نیست. امیدوارم حال همگی خوب باشه. احسان مهرجو هستم، کارشناس و مدرس فیزیک و نجوم، و با یک خبر علمی از دنیای سیارات و معرفی یک پدیده نجومی که این شب‌ها میشه در آسمان دید در خدمتتون هستم. خبر اول مربوط میشه به کشف امکان فتوسنتز زیر سطح یخی و منجمد سیاره مریخ. بر اساس یک تحقیق جدیدی که صورت گرفته، احتمالاً شرایط مورد نیاز برای فتوسنتز در زیر سطح یخی مریخ وجود داره. حتما همتون میدونید که در فرآیند فتوسنتز که در بدن جانداران صورت میگیره، مثلا گیاهان، جلبک ها، انرژی به وجود میاد در خلال این فرایند، و میدونی که فتوسنتز نیازمند به نور و آب هستش و بخش اعظم اکسیژن جو زمین رو هم ما در واقع از طریق همین فرایند فتوسنتز میدونیم که فراهم شده. تحقیق جدیدی که صورت گرفته نشون میده که یک لایه ضخیم یخ روی سطح مریخ وجود داره که میتونه پرتوهای شدید خورشید رو فیلتر کنه و اجازه میده که نور به اندازه کافی برای فتوسنتز اونجا جمع بشه و میتونه مناطق زیست پذیر ایجاد بکنه. همونطوری که فتوسنتز نیازمند نور مناسب هستش، این نتایج هم باید در شرایطی که چنین نوری وجود داره و تعمیم میشه بررسی بشن. حالا هرچند که قرار نیست این تحقیق اثبات بکنه یا نشون بده که آیا در حال حاضر حیات در مریخ وجود داره یا قبلا در تاریخچه این سیاره حیات وجود داشته یا نه، اما به هر حال این نتایج به محققان فعال تو این زمینه این امکان رو میده که درباره اینکه چه مناطقی رو باید بیشتر بررسی بکنن رو در واقع بشناسن و بیشتر روی اون مناطق تمرکز بکنن. زمین در یک منطقه قابل زیست نسبت به خورشید میدونیم قرار گرفته، در فاصله 150 میلیون کیلومتر از خورشید، و در این فاصله دما و نور و شرایط جوری مناسب هستش که امکان این که آب به صورت مایع وجود داشته باشه رو فراهم کرده برای ما، و با وجود این هرچند که 71% سطح زمین مملو از آب اقیانوس ها هستش، اما به نظر میرسه که بخش اعظم مریخ خشک باشه. باید منتظر باشیم مشاهدات ماموریت های کاوشگرهای کنجکاوی و استقامت مریخ رو بررسی بکنیم و ببینیم که آیا مریخ همیشه خشک بوده از قبل هم یا اینکه نه، در گذشته به این صورت نبوده. اما خبر بعدی مربوط میشه به اینکه امشب اگر نگاهی به آسمان بندازید، در فاصله 6 تا 7 درجه‌ای از ماه میتونید سیاره مشتری رو ببینید. بزرگترین جسمی که این شب‌ها در اطراف ماه میتونید ببینید سیاره مشتری هستش که بسیار پرفروغ هست و درخشان، و اگر یک دوربین دو چشمی یا یک تلسکوپ داشته باشید به کمک اونها میتونید سیاره مشتری رو حتی با حلقه‌های زیبایی که دورش وجود داره، حلقه‌ای که نوارها بهتر بگم نوارهای رنگارنگ پیرامونش میتونید مشاهده بکنید و از مشاهده اون لذت ببرید. و در نهایت اینکه چند شب دیگه بیشتر فرصت ندارید، اگر قصر دنبالدار سوچینشان اطلس رو مشاهده بکنید در آسمان، دیگه به تدریج نورش کم میشه و یک جستجوی ساده اگر در اینترنت اگر انجام بدید، دنبالدار سوچینشان اطلس میتونید اینکه کجا ببینید و به چه صورت رو در واقع مطلع بشید. البته اگر در جایی که آسمان شما آلودگی نوری نداشته باشه با چشم غیر مسلح هم میشه دید، اگر نه با یک دوربین دو چشمی ساده میشه اون رو مشاهده کرد. افراد زیادی در کشور خودمون طی شب‌های گذشته از این دنباله‌دار حتی عکس برداری کردن و چه عکس‌های زیبایی هم اتفاقا تونستن تهیه بکنن. باز میتونید یک جستجو بکنید دنباله‌دار سوچینشان اطلس، عکسایی که ایرانیان گرفتن رو مشاهده بکنید و لذت ببرید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خب یک یک بام داد. اینجا شب نیست. کارهای نیمه تمام شما چیست؟ 30881 چرا اینجوری نگاه میکنی؟
باشه بدم میخوام قافیه بعدی هم میتونی جور کنی یا نه؟
اینجا شب نیست. حتی
کارهای نیمه تمام شما چیست؟ اینجا شب نیست.